Det ser inte jag bättre sett.
تینا دایی تینا جان چیکار کردی؟
کارستون
چه خبره اینجا؟
کارستون
چه خبره؟ دزه در نکنه من به تینا گفته بودم دایی جان خانم سرلک من گفته بودم که تو این گروه فضای یعنی مجازی خب از اعضا بخواد که اگه نمیتونن با همسرشون حرف بزنن یه کتاب در رابطه با مشکلشون معرفی کنن و البته همسرشون هم عضو گروه کافه کتابیا کنن.
واسه کار جالبی گاهی وقتا کتابا حرف دلمونو میزنن. خیلی عالیه.
پس بشنویم وایس ها را.
بشنویم این صدا ها را.
سلام. انسیه جولای هستم. میخوام در رابطه با موضوع برنامه یک کتاب معرفی کنم. کتاب عشق رمانتیک اثر رابرت جانسون. این کتاب در رابطه با روابط عاطفی در قالب رمان نوشته شده که به شما دید درستی از عشق میده که قدم اول رو محکم بردارید. قسمتی از این کتاب رو براتون میخونم. سالها پیش آموزگار دستور زبان مدرسه از شاگردانش پرسید اسطوره چیست؟ یک پسر جوان فرزند زوجی که من خوب میشناختم دست را بلند کرد و پاسخ داد اسطوره چیزی است که باطنن حقیقت دارد اما ظاهراً حقیقی نیست. آموزگار چیزی دستگیرش نشد. اما در بیشتر موارد کودکان خرد روانشناسی بیشتری از بزرگسالان دارند. اسطوره حقیقت دارد، نه از لحاظ ظاهری و فیزیکی، بلکه توصیفی است دقیق از یک موقعیت روانی، از حالت درونی ذهن. راستی، کسی از شما دوستان میدونه رابرت جانسون چه چیزی در رابطه با جدایی گفته؟
کسی چیزی گفته
I don't know
چی گفتین؟
حالا به نظرم باید یکی دیگه جواب داده باشه.
بله یکی دیگه از بچه ها جوابش رو داده که
این عشق رمانتیک بود اثر رابرت جانسون.
واو بشنویم.
سلام، من نیلوفر ترک هستم. در جواب دوست عزیزمون باید بگم که کتاب طلای درون رابرت جانسون در همین مورد صحبت میکنه. این کتاب به شما کمک میکنه وابستگی مسموم رو بشناسید و با اعتماد به نفس کامل در مورد رابطتون تصمیم بگیرید. چند خط از این کتاب رو براتون میخونم تا بیشتر باهاش آشنا بشید. تنها زمانی که از کسی نخواهیم طلای درون را برای ما حل کند، قادر خواهیم بود به او به عنوان انسان بنگریم. راستی؟ کسی از شما کتابی میشناسه در رابطه با شناخت روحیات خودمون بتونه بهمون کمک کنه؟ خب اگر میشناسید ما رو هم در جریان قرار بدید.
طلای درون اثر رابرت جانسون.
آفرین نیلوفرم.
خب ما یه عالم وایس دیگه هم داریم بعدم میشنویم.
آفرین.
خیلی خوبه. خیلی بیشتر بشه، بیشتر
خیلی خوبه این گروه.
بیشترش
دوست دارم.
بیشتر و بیشترش کن.
بیشتر و بیشترش کن.
بیشتر و بیشترش کن.
بفرمایید.
سلام علیکم. راستش من داشتم برنامه‌تون رو می‌شنیدم، برام جالب شد. کتاب خوندن رو رها کردم اومدم یه سوالی کنم.
و مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. بفرمایید.
گفتید که یکی از دلایل شایع طلاق بی‌توجهی دادن.
بله.
خب خانم من وسواس بی‌توجهی گرفته.
طرفتون به شما بی‌توجهی میکنه؟
نه، من از صبح که از خونه بیرون میام باید 10 بار با خانمم تماس تصویری بگیرم. تو خونه وقت مطالعه ندارم. مدام باید ور دل خانمم باشم.
آجا.
راستش این رفتارش باعث شده من وسواس بگیرم. امروز اومدم اینجا.
بس شما یکم... وسواس بی توجهی گیره.
بله اومدم اینجا یکم مطالعه کنم. یه برگه اضافی میخونم، حس میکنم به خانمم بی توجهی میکنم. اصلا یه سفر اضافه میخونم فکر میکنم دارم بی توجهی میکنم. باید حتما بهش زنگ بزنم، خیلی حساسه. یه جوری بهم القا میکنه که دارم بهش بی توجهی میکنم.
من اصلا تو
من
ندیده بودم یه
نفهمیدم چی شد.
عذابیه به خدا.
آره خب حالا بعد چیکار کنیم؟
بابا حالا به نظرم که حتما باید با کارشناس
دوره همین خانم میشم اگه از...
ممنون میشم از کارشناستون بپرسید منظورشون از اون بیتوجهی چی بوده.
میگم میخوای یه شب دعوتشون کنم اینجا ماشینو با خانومش و خودش و همه با هم
حالا از
تماس میگیرید باشه
اجازه بدین. بله به اجازه بدین من کارشناسمو پیدا کنم. تو این فاصله که دارم پیدا میکنم یه پیامک هم بخونم. گفتم من و شوهرم عاشق هم شدیم، قبل از ازدواج مشاوره رفتیم، در نهایت ازدواج کردیم ولی فقط 6 ماه زندگی کردیم چون همسرم سطح مالی خوبی نداشت و من در ماه 30 میلیون درآمد دارم. عشقمون عادی شد و با اینکه اخلاق شوهرم بی‌نظیر بود طلاق گرفتم و الان بسیار خوشم. دینو
الان این
0933-2943 طلاق گرفتن. حالا دیگه به هر دلیلی
ما تو زندگیمون درگیر چی هستیم؟
چی بگیم؟ بعضیا درگیر چی هم؟ بعضیا درگیر
خودم دارم خودمو میگم اگر یک زمانی من به عنوان یک بانو موقعیت اجتماعیم، شغلیم، همه چیم از طرف مقابلم به عنوان یه مرد که طرف مقابل منه و همسر منه بیشتر بشه، بالاتر بره، هرگز جایگاه قبلی خودمو فراموش نمی‌کنم.
بله
امیدوارم که اینطور باشه.
واقعا حرف نیستا، تو ذات خود
خدا کنه که تو عمل اینجور باشه.
بی‌توجهی چی؟ بی‌توجهی.
حالا الان ما از خانم دکتر پور فاروق
می‌خوام خانم بی‌توجهی.
تینا خانم دکتر پور فاروق پشت خط هستن. صحبت کنیم شما سوالاتتون بپرسید. خانم دکتر جان سلام.
سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خوشحالم که در این برنامه همراهتون هستم.
خیلی خیلی متشکریم. آقای عزیزی اومدن اینجا و میگن که باید مدام با همسرشون در ارتباط باشن، حتی یه صفحه کاغذ هم ورق که میخونن از یه کتابی هم باید در ارتباط باشن.
همسرشون دوچار وسواس بی‌توجهی شدن. یعنی صبح که پا میشن ایشون که میرن سر کار باید 10-20 بار تماس تصویری داشته باشن.
آدم خلوت خودشو خانم دکتر جان اینجوری از دست میده. اصلا تا کجا اسمش بی‌توجهیه؟
بله درسته. این وسواس بی‌توجهی حالا نمیدونم اسمش از کجا آمده ولی واقعیت اینه که فردی که انقدر احساس ناامنی کنه در رابطه که این همه توجه رو بخواد برای اینکه به اون امنیت و آرامش برسه میتونه ریشه در گذشته او داشته باشه. یعنی اون امنیت لازم توسط والدین فراهم نشده، شخصیت وابسته شکل گرفته و از همه مهمتر طرفداری رهاشدگی. به خصوص در رابطه عاطفی وقتی فرد دلبستگی ناایمن داره با دور شدن طرف مقابل حس ترس و از دست دادن او ممکنه به ذهنش برسه. یا گاهی یه پیامی ارسال میشه اون سین کرده دیده ولی هنوز فرصت نکرده جواب بده، اولین چیزی که به ذهنش برسه که من مورد توجه قرار نگرفتم، من اولویتش نیستم. چون امروزه میدونیم به خاطر حالا مسائل دورکاری هم که هست ما بیشتر ارتباطات کاری رو هم مجبوریم که از طریق واتساپ و شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشیم.
بله.
بنابراین فردی که این گونه توجه افراطی میخواد میتونه در گذشته دچار محرومیت و هیجانی شده باشه و حالا این رو از پارتنر، از فردی که تو رابطه عاطفی، از فردی که باهاش ازدواج کرده این همه توجه رو میخواد. یعنی یه خلأی در وجودش قرار گرفته که مثلا میگم شما 5 تا انگشت دست رو توجه داشته باشید بهش، یه دونه شما باید از پدر بگیرید، عشق از مادر، از خواهر و برادر، از شبکه دوستان و از همسر. ولی فردی که این خلأ رو در گذشته داشته باشه وقتی ازدواج میکنه انتظار داره که همسر تماما توجهش به او باشه، چون این خلأ هست و نمیتونیم انکارش کنیم. پس اینجا این چسبندگی عاطفی باعث میشه که حتی یک رابطه خوب رو از دست بده، چون همه ی آدم ها خسته میشن از این همه حس چسبنده بودن. الان بگو کجایی، الان چی کار میکنی، من بذار همراهت باشم. و اون این که ازدواج باید توجه کنیم تو دایره تو در توه که من تو و اون قسمت مشترک ما سهمش به اندازه همه.
من
فرد باید هویت فردی خودش رو داشته باشه، به هویت فردی طرف مقابل و حریم شخصش احترام بگذاره و به همون نسبت مساوی یک مایی شکل گرفته باشه که حالا در اون فضا با هم در ارتباط باشه.
خانم دکتر ببخشید، سلام عرض میکنم. ببینید من ممنون، خلوت خودم رو از دست دادم، حالا باید چیکار کنم آخه با این وضعیت؟ همش میگه بی‌توجهی.
خب همسر شما حتما باید اگر استراب ترس، گاهی این ترس ها اصلا ترس های از دست دادن به صورت خدای نکرده مثلا اتفاق ناگواری افتادن هم میتونه باشه، یعنی چک میکنه که خیالش راحت باشه حال شما خوب هست، رسیدین سر کار نرسیدین، ولی واقعا اینا خبر از استراب همسرتون میده. حتما برای درمان استرابش، درمان دلبستگی ناایمنی که حالا حتی از گذشته وجود داره، باید با مشاور صحبت بکنن. درمان طرحواره درمانی، طرحواره ها باورهایی هستند که در گذشته شکل گرفتن، حاصل فرزند پروری والدین ما و البته خلق و خوی منحصر به فرد ما که با خواهر و برادر متفاوته و نیازهای هیجانی هر کدوم از بچه‌ها که متفاوته.
و فکر کنم اتفاقاتی که در زندگیمون افتاده،
دقیقاً تجربه ها، یا شاید مثلا ممکنه فردی نه این امنیت رو در بین والدین داشته، محرومیت هیجانی وجود نداشته، ولی تو رابطه عاطفی قبلی ترک شده،
بله.
یک خب بی‌وفایی دیده، خب طبیعیه که این فرد اگر این زخم رو درمان نکرده و وارد رابطه جدیدی شده، این ترس با او همراهه.
شاید توی یه جمعی، خانم دکتر، شاید توی یه جمعی خانم از آقای رفتاری دیده که باعث سوء تفاهم خودش شده. درسته؟
خب در چنین مواردی گفتگوی سالم با صمیمیت میتونه مسائل رو اگر سوء تفاهم مطرح بکنه، بدون اینکه طرف مقابل رو متهم بکنیم به کاری یا چیزی، آنچرا که میبینیم مشاهدگر بدون قضاوت باشیم. ببین وقتی اون روزی همچین پیامی داشتم، مثلا حالا چیزی که مراجعه میگن با گوشید عکس میگرفتم، بعد این پیام که رو صفحه گوشید اومد، بعد حسشون رو بگن، حس خوبی نداشتم، ترسیدم، بعد نیازشون رو بگن، حالا نمیتونه بگیم نیاز دارم، دلم میخواد در موردش اگه دوست داری صحبت بکنیم. یعنی ما یک مشاهده کردیم بدون اینکه تحلیل و قضاوت هامون رو بیاریم که طرف مقابل متهم جلوه گر بشه، از احساسمون بگیم، از ترس هامون و نگرانی هامون بگیم، بدون اینکه ترس از دست دادن طرف مقابل رو داشته باشیم.
پس باید ببرمش پیش مشاور،
باید صحبت،
امیدوارم قبول کنه که بیاد پیش مشاور، چون دیدید که یه وقتایی فکر میکنن که من مشکل ندارم، من مشکل روانی ندارم، من فلان نیستم، اصلا یه همچینی نیست.
خب خدا رو شکر امروز باورها خیلی تغییر کرده. اصلا مراجعان ما اسمش مراجعان لوکسن، یعنی چی؟ یعنی باور برای اینه که میخوان یه زندگی پربارتری داشته باشیم، از نقطه ای موجود به بی مطلوب بریم و جلوی بسیاری از اتفاقات ناخوشایند رو بگیریم، نه اینکه حتما مشکل روانی وجود داره، گاهی مشکلات ارتباطیه. بنابراین و جالب اینجاست که مثلا ورود شبکه‌های اجتماعی در این 10 سال اخیر حتی ما روانشناس‌ها رو هم ملزم کرده که بریم علممون رو آپدیت کنیم.
بله.
شاید 10 سال قبل اصلا مشکلاتی که امروز افراد دارن رو نداشتن. آقا یا خانم از خونه در میومدن بیرون تا شب که برگردن اصلا خبری نداشتن و اطلاعی نداشتن. بنابراین لازمه که ما بتونیم خودمون رو به روز، با علم روز، با تکنولوژی روز، آسیب‌هاش رو بشناسیم، نقاط مثبتش رو بشناسیم و استفاده بکنیم. اینا همه برمیگرده به صمیمیت. یعنی حالا صحبت من نیست که حتما به همسرتون بگین که همین الان باید بریم مشاوره، نه، بهش بگین از ترس ها و نگرانیات بگو، از کی حس کردی که انقدر دغدغه داری، ترس داری، اصلا نگرانی چیه؟ اولین چیزی که وقتی من دیر پاسخ میدم به ذهنت میرسه چیه؟ میدونی؟ وقتی یک فضای صمیمی بی قضاوت و این اطمینان رو به همسرتون بدید که اگر ترساش بگه مسخرش نمی کنید، اگر ترساش بگه یه جایی بعدن نمیگید آن تو هم آدم شکاکی، میدونین؟ یعنی این حس امنیت رو در کنار شما داشته باشه و گفتگو کنه، این هم میتونه خیلی موثر باشه.
بسیار متشکریم خانم دکتر پورفاروق عزیز، خدا نگهدارتون باشه، سلامت
باشید. الو عزیزم، من بی توجه، الو چی میگی بابا؟ من اومدم
خب آخرای برنامه‌مون. تینا جان، دایی جان، بفرمایید.
بله، من همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که با همدیگه سازگار باشید، با همدیگه کنار بیاید. اگر اون ته داستان هم نشد، اشکالی نداره بابا جان، یه فکری بالاخره به حالش بکنه.
از نظر من زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است.
بله
بله، خدافظ، تابستونتون رنگی،
زندگیتون پر از آرامش. خدا نگهدارت.
کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی. نثرهای کوتاه ادبی استاد محمد تقی اختیاری.
پس از آن که یزید در مجلس عمومی سرمست از پیروزی در برابر چشم اهل بیت، چوب خیزران برداشت و به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت کرد، با اعتراضهای برخی از حاضران مانند ابو برزه اسلمی، سمرت ابن جندب، زید ابن ارقم و حتی همسر خود هند بنت عبدالله ابن عامر و دیگران روبرو شد. اونها به خاطر این گستاخی او را سرزنش کردند و یزید در میان جمع سرشکسته شد. او برای اینکه فضای مجلس رو عوض کنه رو به امام سجاد علیه السلام کرد و از موضع قدرت با حضرت به گفتگو پرداخت، اما در این رویارویی هم نتوانست پیروز میدان باشه. هنگامی که امام علیه السلام بر او بانگ زد یزید، آیا سر حسین فرزند علی و فاطمه که امانت رسول خدا بود رو از تن جدا کرده و بر دروازه شهرها آویخته ای؟ سکوتی مجلس رو فرا گرفت و در این حال یحیی بن حکم که از عمال بنی امیه و بنی مروان بود و کنار یزید نشسته بود رو به او کرد و او هم به سرزنش یزید پرداخت و این اشعار رو خواند. گفت: لهامون به جنب تف ادنا قرابتن من ابن زیاد العبد ذی الحسب الوغلی سمیت و امسا نسلها عدد الحسا و بنت رسول الله لیست به ذی نسلی. یعنی آن کس که در کربلا کشته شده و به خاک و خون تپیده، خیشاوندیش از ابن زیاد پست که نسبتی فرومایه دارد به ما نزدیکتر است. آه که نسل سمیه بدکاره به اندازه ریگ بیابانها زیاد شده، اما از دختر پیامبر نسلی باقی نمانده. وقتی یحیی بن حکم این شعر رو خواند، یزید محکم بر سینه او زد و گفت: ابله، خاموش باش، الان چه وقت این حرف هاست؟ آنگاه در حالی که از خشم به خود می پیچید به امام سجاد علیه السلام اشاره کرد و فریاد زد: این مرد را ببرید و گردنش را بزنید. با شنیدن این فرمان مأموران به طرف امام هجوم بردند تا حضرت را ببرند. زنان و کودکان اهل بیت یک باره به گریه افتادند و دور امام حلقه زدند و خود را سپر قرار دادند و مانع شدند. زینب کبرا سلام الله علیها از میان آنها برخاست و بر یزید بانگ زد: یزید، حسبک من دماء انا، بس است هرچه از ما خون ریختی، تو زمین را از خون ما لبریز کردی، این زنان و کودکان سرپرستی جزو ندارند. با شنیدن این سخنان هم همه ای در مجلس افتاد و گریه اهل بیت باعث شد برخی از حاضران هم متأثر شدند و به گریه افتادند.
دوروبر زینب پر از حرامی شد بمه سادات. همه روزه همینه، بمه سادات یه ترامی شد، پای سرا میخندیدن واقعی، پای سرا میخندیدن رقاصه ها میرقصیدن، رقاصه ها میرقصیدن. وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین.
حق ماندنی است و باطل رفتنی، حق ماندنی است و باطل رفتنی، و تاریخ ثابت کرد که نام و عذاب و سوگ تو نیز ماندنی است و هلهله و شادمانی و روزه شکرانه دشمنانت ناپایدار و تمام شدنی.
کمتر به دید آزار قافله ما رو دور کنید از ما، این نیزه دارا رو که چشم نامحرم بزا بگذرم اینا نخونم میفته از نیزه همش سر عباس. نگاه نگاه
مورخان نوشتند در آن گیر و دار که مأموران تلاش می کردند زنان و کودکان رو کنار بزنند و امام سجاد علیه السلام رو از مجلس بیرون ببرند، امام بلند بلند این اشعار رو می خواند: انادی که یا جداه و یا خیر مرسلن، حبیب که مقتول و نسل که زائع او، و آلو که امسو کل اماع به ذلتن، توشا لهم بین الانام فجاگ او، و دای او املاکن و افلاک نسبهو، لجور یزید ابن الدعیه و دای او، لقد حکمو فین اللعام و شتتو، لنا شملنا من بعد ما کان جام او. یعنی ای رسول خدا، ای برترین پیامبران، بیا و ببین که حبیبت کشته شده و نسل تو را از دم تیغ گذرانده اند. یا رسول الله، اهل بیت خود را تماشا کن که اسیر شده اند و در حق آنان ستمها روا داشته می شود. یا رسول الله، ودیعه های آسمانی و امانت های فرشتگان به سبب جور یزید ناپاک زاده اسیر شده اند و در چنگ فرومایگان گرفتار آمده اند. یا رسول الله، مردم پست و لعیم بر ما حاکم شده اند و ظالمانه جمع ما را پراکنده ساخته اند. وقتی امام سجاد علیه السلام این اشعار رو خواندند، مجلس به هم ریخت و صدای گریه از هر سو بلند شد. یزید هم که وضع رو چنین دید نگران شد و عقب نشست و از کشتن امام صرف نظر کرد و هیئتی حق به جانب به خود گرفت و این اشعار رو خواند: گفت صبرنا و کان الصبر منا سجیتن، به اسیافنا یفرین هامن و معصما، مفلقنا هامن من رجال اعزتن علینا و هم کانو اعقا و اظلما. یعنی ما شکیبایی نمودیم و صبر و خیشتنداری خوی ماست. این در حالی است که همیشه شمشیرهای ما در بریدن سرها و دستها بسیار بران است. ما سرهای مردان بزرگی را از تن جدا کردیم که دوستشان می داشتیم، اما آنها از ما بریدند و بر ما جفا کردند. در برخی منابع آمده یزید وقتی وضع مجلس را مشاهده کرد خود را باخت و از در مهربانی در آمد و در حالی که خود را صبور و بزرگوار جلوه می داد برخاست و شخصا سوهان به دست گرفت و زنجیری که بر دست و پای امام سجاد علیه السلام بسته شده بود رو پاره کرد. شخصیت یزید و وضعیت روحی و روانی او به گونه ای بود که هرگاه اوضاع رو بر وفق مراد خود می دید در گستاخی و بیشرمی کسی جلودار او نبود، اما هنگامی که احساس خطر می کرد از سر نفاق و درویی به سرعت روش خود رو تغییر می داد و مظلوم نمایی می کرد و چهره ای حق به جانب نشان می داد.
سون خوبه آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته
میریزیم آش رو توی ظرف تک تک
نوبت کشکه حالا رازک
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
نادر قلی خان دارس دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر اومدن به خواستگاری این ستا خواهر روزی سه برادر
البته به همراه بزرگتر
کارشانی اسمش نزازه
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده تو هر خونه ای حتما نیازه این ویژگی از کتری و قوری نزازه
پس مبارکه
بله با اجازه
قوری و کتری نزاز
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری اگه هستی دنبال ترکیب تازه دلت لک زده برا طعم خوشمزه ناگت روبابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض هیچ جا طعمی نیست مثل این یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان ناگت خوب یعنی گوشت ایران یه ترکیب که خیلی هم به هم میان نایت خوب یعنی گوشت ایران
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نشان تجاری بچیان نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور با سابقه بیش از 40 سال فعالیت تولیدی به عنوان صادر کننده نمونه ملی و استانی تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف و البسه تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی تلفن سفارش 021-6646-8831 شانچه قهرود
ساعت 14:30 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تهران
واردات 55 میلیون دوز واکسن کرونا در قالب 51 محموله تاکنون به کشور.